أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار قسم استعمال لفظ در غیر معبود الله داشتیم. این چهار قسم به ترتیبی که در کفایه آمده اینه که یه بار لفظ استعمال بکنیم و اراده کنیم نوع لفظا، دوم استعمال کنیم لفظ و اراده کنیم سنفی از اون لفظا، سوم لفظ رو به کار ببریم و اراده کنیم مثل اون لفظ رو، که تو این سومی دوبار باید کلمه تکرار بشه تا کلمه اول استعمال بشه تو کلمه دوم. و چهارم هم که بعد اضافه کردن این بود که گاهی لفظ رو استعمال میکنیم و اراده میکنیم خود لفظا، بهش گفتن شخص لفظ. این چهار قسم همش توی جهت با هم مشترک بود که استعمال در غیر ماوزعلهه. و بعد آخوند صحبتهای فراوانی کردن که دیگه اینا رو در این دو جلسه قبل توضیح دادیم. آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه بحث مفصلی اینجا دارن تو تقریراتشون و تو مجموع این فرمایشاتشون میخوام بگن این اقسام اربعه هیچ کدامش از قبیل استعمال لفظ در معنا نیست. نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی. خب معنای حقیقیش نیست، این خیلی واضحه، اما معنای مجازی نیست، این مبهمه. به خاطر اینکه معنای حقیقی ملبس که همون موضوع له رو میگن. خب تو این چهار قسم لفظ استعمال نشده در موضوع له خودش. و این خیلی ساده از هر کسی میفهمه که ضربه موضوع لهش همون مفرد مذکر مغایبه، میگیم اویی که منظور یک نفر مرد هست، او زد. حالا اگه من ضربه رو استعمال کردم در نو گفتم ضربه فعلون، اینجا دیگه منظورم ضربه موضوع لهش نیست، بلکه منظور فعل و فعل یک نوعی از کلمه هست. قسم دوم میگم ضربه فعل و مازن، توی صنف دارم استعمالش میکنم ضربه رو، اما دیگه تو موضوع له نیست. قسم سوم مثالشمون که ضربه فی مثال ضربه زیدون فعل و مازن، مثلا این ضربه اول استعمال شده تو ضربه دوم، اصلا معنا نداره ضربه اول، اینم پس غیر ماوزله. و قسم چهارم هم این بود که با ضربه رو میگفتم اما اصلا نه نوع و نه صنف و نه مثل، بلکه خود لفظ رو منظورم بود، گفتم ضربه لفظم، که در این صورت اصلا باز خارج از موضوع لهشه و اتحاد دال و مدلول و بحثایی که داشتیم رو مطرح میکنم. حالا این نظر مبارک آیت الله عظما خویی اینه که این چهار قسم استعمال حقیقی نیست که واضحه، اما ایشون میگن استعمال مجازی هم نیست. در توضیح فرمایششون خودشون توضیح میدن، لذا ما فرمایششون رو بیان میکنیم، هر جوش هم ایرادهایی به ذهن میرسه همون وقت میگیم که تا ذهنتون درگیر مطلب هست بدونیم چیه اشکال. ایشون میفرمان که معانی هر وقت میخواد در ذهن مخاطب حاضر بشه، ما باید این معنا رو ابراز بکنیم، یعنی از درونمون آشکارش بکنیم بیارمش تو خارج. چطوری بیارمش تو خارج؟ معنا که نمیاد تو خارج، به کمک لفظ، از لفظ استفاده میکنه. لفظ واسطه هست برای ابراز معنایی که در وجود ما هست. چون نمیتونیم معنا رو ابراز بکنیم، نه خود معنا را نه صورت معنا را، چون اصلا معنا قیافه هم نداره که بخوام صورت معنایی که در سینه من است بخوام نشونه مخاطب بدم. به خصوص این که ما معانی سه قسم داریم. یه معانی داریم که جزء محسوسات، مثل همین زمین و آسمان و این اشیایی که دور برمون هست، همه جزء محسوسات. اما یه معانی هم داریم جزء معقولاته، مثل جن و روح و عقل و امروز برق و اینا. اصلا این معانی معانیه که محسوس هم نیست. حالا اگه این معنا در فکر من باشه و بخوام معنا رو به شما منتقل بکنم، چطوری نشون شما بدم؟ مثلا تو خارج موجود حسی نیست. و قسم سوم چیزایی داریم که اصلا تو خارج ممتنع الوجوده، مثل شریک الباری. اگه من شریک خدا رو در ذهنم تصور کردم و بخوام به شما منتقل کنم این معنا را، چطوری منتقل کنم؟ تو خارج نشون بدم بگم این شریک خداست؟ اون نیست، اصلا ممتنه. یا اجتماع ضدین و نقیضین را چطوری من نشون بدم؟ پس ما سه قسم معنا داریم: معانی که جزء محسوساته، معانی که جزء معقولاته، معانی که جزء ممتنعاته. تو هر سه قسمش، حالا ما قسم اول که خیلی ساده سو میگیم، قسم اول اون معانی که مال محسوساته، اینا قابل ارائه نیست، حتی صورت هم نداره، معنی که تو فکر منه نه قیافه داره نشونه شما بدم که چی من دارم فکر میکنم و نه خود معنا رو میتونم نشونتون بدم. وقتی محال شد ناچار به واسطه هستم، از یه واسطه استفاده میکنم به نام لفظ. پس اون معنایی که در وجودم است و میریزمش در قالب لفظ. میفرمان واسطه منحصر است در لفظ. به ایشون اینجا ایراد میگیریم که واسطه منحصر در لفظ نیست. اتفاقا کتابت واسطه خیلی خوبیه و ما کتابت هم داریم. یکی هم اشاره داریم، گاهی چیزایی رو ما نه لفظشو میگیم نه کتابتشو، اما با اشاره چشممونم میبندیم و باز میکنیم، نمیدونم گاهی با یه اشاره یه معنایی رو به مخاطب چکار میکنیم؟ منتقل میکنیم. اصفهانی هم که تو این جهت معروف هم که میگن از دور ما هم حرف میزنه، اشاره میکنه به کلشن چی میگه؟ یعنی چه خبره؟ اونم کلشن یه بار میگه مثلا نه هیچ خبری نیست، یا هم چی میکنه میگه نمیدونم. خب اینا همون القای معناست دیگه، با اشاره دارد القا میکنه به مخاطب. پس اینجا ما وسط کلام ایشون رو قطع کردیم، به خاطر همین بود گفتم نمیریم جلو. به اینجا که میرسه یه مرتبهشو میفهمان ول واسطتو منحصرتون بالالفاظ. میگیم نه انحصار نیست، واسطه میتونه کتابت باشه، نوشته خیلی تأثیر زیادی داره و یکم اشاره است. خب برگردیم سر ادامه فرمایش ایشون که گفتن معانی رو هر کس تو ذهن خودش تصور کرده نمیتونه ابراز بکنه به مخاطب، تو ظاهر نمیتونه معنا رو آشکارش بکنه، نیاز به واسطه داره. واسطه چیه؟ الفاظ. حالا انحصارش رو دیگه ما رها میکنیم، الفاظ میشه واسطه. الفاظ که میخواد آشکار بشه آیا اونم نیاز به واسطه داره یا نه؟ خود لفظ برای حضورش تو خارج آیا نیاز به واسطه داره یا نه؟ لفظ خودش دیگه بی واسطه قابلیت این رو دارد که تو خارج بیاد. عبارت ایشون یه جوره، ما باز ایراد داریم. حالا عبارت ایشون اول نقل میکنیم. میفرمان الفاظ قابلیت دارد که حاضر در اذهان مخاطبین بشه. خود الفاظا وقتی میگیم تو ذهن مخاطبین میتونه ظاهر بشه، نیاز به واسطه نداره. چون اگر نیاز به واسطه داشت، یا اون واسطه لفظ دوم است یا غیر لفظه. اگه بخواد غیر لفظ باشه که گفتیم غیر لفظ وافیه به مقصود نیست. الان گفتیم که ما سن و معانی داریم که اینا اصلا نمیشه انتقالش داد خیلی شو به مخاطب، و ما بخوایم با غیر لفظ بخوایم یه لفظی رو آشکار کنیم برای مخاطب نمیشه. باید بگیم 99% نمیشه، یه جای خیلی کمی مثلا با یه اشارهی اشاره بکنیم که مثلا منظور من این لفظه، مثلا که لال حسد گاهی با یه اشاراتی الفاظی رو بیان میکنه. خب خیلی وافی نیست علایل به مقصود. و قسم دوم میگن اگر لفظ که میخواد حاضر بشه تو ذهن مخاطب نیاز داشته باشد به یه واسطه یه دوم لفظی. خب سوال میشد که اون واسطه دوم خود اونم برای اینکه حاضر بشه اونم نیاز به واسطه یه دیگری داره به نام یه لفظ سومی. باز اون واسطه سوم لفظ است، نیاز به یه واسطه دیگه داره، میشه لفظ چهارم و ها کذا یتسلسل دیگه. اینا ایشون نمیگن که اگه بخوایم یک شو بگیم نیاز به واسطه داره، اما مثلا دوم یه سوم رو بگم نیاز نداره، اینم تبعیضه. خب به چه دلیل؟ لفظ اول که میخواد حاضر بشه تو خارج میگیم نیاز به واسطه داره، واسطش چیست؟ یه لفظ دومی بیاد که لفظ اولو آشکار بکنه. بعد میگه اون لفظ دوم میگه نیاز به واسطه نداره. اگه نیاز نداره خب اولی هم بگو نیاز نداره، چه فهم کنه بین اول و دوم؟ و اگه نیاز داره باز دومی نیاز دارد به یه لفظ سومی که بیاد دومی رو بگوید. و همینطور و مثل اون بنده خدا میشه که میگه من متحیرم، برای رفع تعیین میخوام استخاره بکنم. بعد میگفت یه استخاره بکنم که استخاره بکنم چطوره؟ گفت آگه اینو گفتی وقتا صد سال پیش میاد، چون دور برام استخاره میگه یه استخاره بکنم که استخاره بکنم که استخاره کنم چطوره و همینطور حد یقف نداره که. برابر این اگه میخوای تسلسل نداشته باشه اون استخاره اول دیگه انتخاب بکن، بگو من اراده کردم استخاره کنم دیگه، نگو یه استخاره کنم که استخاره بکنم چطوره. خب اگه رفت جلو دیگه با تسلسل مواجه میشی. خب این فرمایش آیت الله عظما خویی رو که گفتن لفظ نیاز به واسطه ندارد، زیرا اگر واسطه خاص یا واسطه غیر لفظ است یا لفظ است، غیر لفظ وافیه به مقصود نیست و لفظ اگه باشه تسلسل میشه. ما فرمایش ایشون رو برش میگردونیم به یه عبارت واقع بینانه. میگم این کلامش اصلا واقع بینانه نیست، هم تو تصوره ذهنی ایشون کردن. اون که واقعیت داره این تو باید میگفتن که لفظ رو وقتی گوینده میخواد ایجاد بکنه، لفظ جز محسوساته، محسوسات فقط با چش دیده نمیشه که، یه قسم محسوسات هم داریم که با گوش شنیده میشه، اینم جز محسوسات دیگه. ظاهرنشون فکر کردن محسوسات فقط چش که با چش دیده میشه، وقتی دیدن لفظ با چش دیده نمیشه انداختنش تو یه تقسیم سنایی که لفظ یا با غیر لفظ آشکار میشه یا با لفظ آشکار میشه و لذا هر دوشو به بنبست میندازند و بعد هم گن حالا که هیچ کدوم درست نشد پس دیگه لفظ خودش آشکار میشه. اما واقع بینانه سخن اینه، به جای این تقسیمای اینطوری باید اینو میگفتن، میگفتن گوینده ای که حرف میزنه سخن او جزء محسوسات داره، صوت ایجاد میکنه تو خارج و صوت و مخاطب میشنوه دیگه، نیاز به واسطه نداره که. مثل خودکاری که الان تو دست من شما ملاحظه میکنی و نیاز به واسطه داره، وقتی یه خودشو دارید میبینید دیگه واسطه میخواد چیکار. حالا تو دقتای عقلی همین دارن واسطه براش درست میکنن، میگن صورت این خودکار اومد تو ذهنتون نه خودش اومد، اما منهای این دقتها دیگه میگیم این واسطه نمیخواد که بگم یه چیز دیگه بیاد این خودکار برای شما مشخص بکنه خودشو. چیزای محسوس اینطوریه، همونطوری که جسم خودشو میبینی صدارم خودشو دارید میشنوی. حالا ممکنه اون صدا هم که بگیم بگیم مثلا با دقت عقلی بخوایم تفکیکشو کنم، حالا یا صدا خودش جز محسوساته. و من مثال دیگه میذارم، بوی عطر، اونم یک، اگه فرض کنید عطری شما میزنید و من بلافاصله یا من میذارم شما استشمام میکنید، دیگه نیاز به واسطه نداره که بگم با یه واسطه ای شما این بوی عطر استشمام، نه خود بوی عطر رو دارم در فضا ایجاد کنم جز محسوساتم هست و نیاز نبود به این دقتی که ایشون اینجا کردند و ذهن افراد رو میپیچوند این عبارت ها. خب برگردیم سر صحبت ایشون، گفتیم معنا از فکر من وقتی میخواد منتقل به مخاطب بشه یحتاج الی واسطته، به خلاف لفظ، لفظی که من تولید میکنم اون لا یحتاج الی واسطه. من تا چرا نیاز نیست، ایشون یه بیان کردن ما یه بیان دیگه کردیم، این بیان ما بیان واقعیت بود، گفتیم لفظ دیگه نیاز به واسطه نداره چون لفظ خود جزء محسوسات، تا میگیم شما میشنوی این واسطه نمیخواد، اما معنایی که تو فکر من یا در سینه منه اونا شما نمیبینید جزء محسوسات نیست، پس نیاز به واسطه داره. واسطه چیست؟ ایشون فهمدن منحصرا لفظه، گفتیم نه یکی از واسطه ها لفظه. این تا اینجا. حالا بیام سر نتیجه. میفرمان این چهار قسمی که ما گفتیم استعمال لفظ در غیر ما وضع الله هست و در واقع میخواستم بگیم مجازه دیگه، ایشون میفرمان این چهار قسم هیچ کدامش استعمال لفظ در معنا نیست، نه استعمال در معنای حقیقیه نه معنای مجازی. توضیحش هم باز با این بیان وارد میشه. میفرمان که وضع مقدمه استعماله، اصلا وضع رو برای این کردن که افراد مقاصدی که در ذهنشون هست و یعنی اون معانی رو بتونن ابراز بکنن برای مخاطبی. حالا اگر ما یه چیزی پیدا کردیم که نیاز به ابراز نداشت، نیاز به واسطه نداشت، دیگه چی میشه؟ خارج از این بحث میشه. ما وضع اینو میخواییم، کلمه را اگه وضع میکردیم خواستیم برای ابراز مقاصد باشه. اگه یه چیزی خودش به خودی خود ظاهر بود دیگه اون نیاز به وضع نداره. حتی اگه گفتیم کسی وضعش کرد، وضعش لغوه، بی خود داره وضع میکنه، به خاطر اینکه وضع میان کلمه رو وضع کنن برای یه معنایی که اون معنا ناپیداست. این درسته، اما چیزی که خودش پیداست دیگه وضع کردنش معنا نداره. الان محسوسات که جلوی من هست، اینا این قرآنی که در خدمتش هستیم، این محسوسه. حالا من بیام اینا وضعش بکنم، بگم نه من میخوام این رو ایجاد بکنم که یه قرآن اینجا باشد، میگید هست، چیزی که هست که دیگه ایجاد کردن تحصیل حاصل است و محاله. خب حالا چی میخوان بگن؟ میفرمان لفظ، این همین صدایی که دارد ایجاد میشه تو ذهن مخاطب بدون واسطه حاضر میشود. وقتی من یه کلمه ای رو میگم، حالا هر چی بگم، بدون واسطه تو ذهن شما حاضر میشه. بنابراین وضع این لفظ لغوه و هر چهار قسمی که اینجا گفتیم، هر چهار قسمش همینه. خب دیگه حالا ما وارد بیان تفصیلی هنوز نشدیم، اما یه ایراد همینجا به کلامشون بگیریم و بگیم این کلام شما که میگید لفظ خودش بی واسطه تو ذهن مخاطب حاضر میشه، پس نیاز به وضع نداره، میگیم این حرف از یه جهت صحیحه، اما از یه جهت دیگه شامله یه مشکل دیگه میشه. و اونه که من مثلا دارم فارسی صحبت میکنم، اگه کسی فارسی زبان نباشه وقتی من سخن میگویم این لفظ تو ذهن مخاطب حاضر میشه اما به دردش نمیخوره، احتیاج به وضع داره. نگیم نیاز به وضع نداره، برای حضور لفظ تو ذهن مخاطب بله واسطه نمیخواد، واسطه نمیخواد پس نیاز به وضع هم نداریم. اما ما فقط لفظ نمیخواستیم تو ذهن مخاطب حاضر بشه، خواستیم معنا حاضر بشه. اگه میخواییم معنا حاضر بشه نیاز به وضع داره. ایشون اینا نمیخواستن بگن، دا عرضم اشکال من اینه که این کلامشون شامل این موردم میشه. این که گفتن لفظ به نفسهی یعنی به شخصهی بدون واسطه تو ذهن مخاطب موجود می شود، فلا یحتاج الى الوضع بل الوضع لغوان، میگم این سخن شما هم شامل این چهار قسم میشه، هم شامل وضع لفظ و موضوع له خودش شامل اونم میشه و اونجا که ما نیاز داریم به وضع. بله تو این چهار قسم سخنتون رو فعلا همراهی میکنی. ما میگیم این چهار قسم. قسم اولین بود که لفظ رو بگه و اراده کنه نوع او را، میگه ضربه فعلون. میگه اینجا ضربه تو ذهن مخاطب حاضر شد بدون اینکه ما بخوایم وضعش بکنیم، نه خود به خود تا میگم ضربه تو ذهن مخاطب حاضر شد. خب حالا اینجا هنوز سخن ایشون واضح نیست چی میخوان بگن، ما باید سخنشون رو بریم جلو و ببینیم چه ایراداتی هست. حالا که میخوان وارد بیان تفصیلی بشن، اول قسم چهارم رو میگن. این هم یه ایراد به ایشونه که چرا این کارو کردید، چه لزومی داشت؟ خب همون ترتیب آخونده میرفتید جلو، استعمال لفظ و اراده نو، بعد سن، بعد مثل، بعد میدید قسم چهارم که استعمال لفظ میکردید و اراده خود لفظ رو میکردید. ایشون اولین قسم چهارم رو بردن که اونجایی که ما میگیم ضربه، اما منظورمون نه موضوع لهشه که مفرد مذکر مقایسه، اون معنا نیست، بلکه میگیم ضربه لفظون، یا به تعبیری که ایشون میگن مثال زید رو میزنن، میگن زیدون سلاسیون. خب منظور از سلاسی لفظشه دیگه، میخوام بگیم سه حرفیه. خب یه اینجا زید تو موضوع له خودش اون شخص خارجی استعمال نشده، تو نوع و صنف و مثل هم استعمال نشده، قسم یک و دو و سه. تو قسم چهاره که ما لفظ زید رو دارم میگم ثلاثیه، اصلا کاری به معناش ندارم. خب وقتی یک کسی میگه زیدون ثلاثیون، میگن استعمال لفظ تو معنا نیست، نه معنای حقیقی که معنای حقیقیش هم وجود خارجی، نه معنای مجازی. چرا معنای مجازی نیست؟ میگن اصلا این معنا ندارد اینجا، اینجا زید اینجا معنا برش نیست. و اگه بخواد استعمال لفظ در معنا باشه، لازمش اتحاد دال و مدلوله که قبلا گفتیم که نمیشود. اتحاد دال و مدلول ذاتن و حقیقیان نمیشود. دال چیه؟ زیده. میگم اینجا زیدو گفتم، این دلالت کننده است. خب میگم دلالت کننده بر چی؟ مدلولش چیه؟ میگم دور خود زید. میگم زید سه حرفی است، یعنی خود لفظشو دارم میگم، نه رو تو جای دیگه. و اینو گفتم اما دوره برگش به خود لفظ، مثل همون زید و لفظان است. حالا ایشون میگن زید و ثلاثیون. این اتحاد عاقل و معقولی که ما تو فلسفه داشتیم، یا تو منطق میگفت الانسان و انسانو، اینجا هم میگن اینطوریه. یا مثال عرفیه توپ رو زدیم دیروز که گفتیم گاهی توپ با پاش میچرخونه، اما تو زمین که داره میچرخونه حالش میده توپ جلو، و توپ میره جلو اما چون داره میچرخه دور برگرد به سمت خودش. گاهی گوینده تو لفظی که پراکنده میکنه اینطوریه، میگه زیدون اما بعد میگه ثلاثیون، تا میگه ثلاثی یعنی دوره برگش به خود لفظ زید. این کارها ایشون میفرمان در یه چنین جایی لفظ زید استعمال نشده است، نه تو معنی حقیقی نه معنی مجازی. ولی که گفتی ما میگیم این اتحاد دال و مدلول از ذاتن و حقیقیان و هو لا یجوز. اینجا ما باز کلام ایشونو قطع میکنیم و میگیم آخوند جواب دادن، گفتن تعدد اعتباری کفایت میکنه برای صحت استعمال چنین جمله هایی، اعتبارا دوتاست. چه اشکاله بگم زیدون ثلاثیون؟ از زید بگیم هم دالست هم مدلوله. دالست به اعتبار این که آخون گفتن، دالست به اعتبار که از لافظ صادر شد، صدر عن لافظ. چی صادر شد؟ همین صوتی که الان شنیدید گفت زید. بعد بگید خب گوینده که گفت زید منظورش چی بود؟ برو سر مدلول. بگید منظورش خود لفظ زید بود، نه چیز دیگه. پس به دو اعتبار، به اعتبار که صدره میشه دال به اعتباری که وقع علا لفظ زید میشه مدلول. ذاتنم که دقت میکنید یکی بیشتر نیست، اونو میفهمیم، ذاتن زید است فقط. اما به دو اعتباره، اعتبارات شما دوتاش میکنیم هیچ اشکال نداره. دیروز گفتیم الانسان انسان، اونم همین بود دیگه. چرا میگیم انسان انسان است؟ اگه بخوام بگیم که ذاتن یکی است، پس این جمله باید غلط باشه، در حالی که میگن درسته. چطوری درستش بکنیم انسان انسان است؟ باید بگیم یه توهمی تو ذهن مخاطب اومد که نکنه انسان انسان نیست. اون توهم برای کسی خاص رد بکنه میگه انسان انسانه، ولی اگه هیچی نباشه همه بدونن خب هر چیزی خودش خودشه دیگه. مثلا نور نوره، آب آبه. اگه کسی یه توهمی کرد، مثلا تو کلیه مشکک باید این حرف رو بزنیم، بگیم تو کلیه مشکک، چون مراتب متعدده، گاهی مرتبه ضعیف ما رو به شک میاندازه که از ذاتیاتش جدا شده. اون نور ضعیف رو مثلا یه جرقه رو میگه نکنه این نور ضعیف نور نیست. آقا میگم چرا، نور نوره دیگه. چی فرمودید آقای فقیه؟ خب اون حالا اینم باز یه مثال میزنن که یه نفر وکیل میشه، هم از طرف داماد هم از طرف عروس، یه نفر از حقیقتا، اما دوتا وکالت دارد از دو نفر. یه مقدار مثالش این واضحه شما که دارید میگید به اعتبار موکل، موکلاتشون متعددن، اما به شخص که میرسد وکیل یکی بیشتر نیست. خب شما میگید پی به وجودش میبرم، من اینا نمیفهمم چی میگی. پی به وجودش یعنی هستش، پی میبرید که هست. خودشو دو تا معنا میشه دار. خودش یه واقعیاتشو میگید، واقعیتش غیر از ظاهرش. اما یه ظاهرشو میگید من خیال میکردم زید مرد است، نیستش، تا دمش گفتم هستش، زید هست. خب میشد عقد موضوع، حالا به اصطلاح منطق بگید عقد موضوع داریم، عقد محمول داریم، اینا داریم. حالا اینا حالا یه حال ما این صحبته ایشون آیت الله عظما خویی میفرمان که اتحاد دال و مدلول شد و جایز نیست. از کلم آخون گفتن به دو اعتبار جایزه. انشاءالله ادامه فرمایششون رو فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.